بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. روح این آیه این بود که ذات اقدس اله قبل از اینکه انسان را به عالم طبیعت بیاورد در عالم دیگر ذرات ریزی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کرد و از اونها تعهد گرفت که شرحش قبلا گذشت. چندین اشکال بر این تفسیر وارد شده بود که اونها هم بازگو شد. اساره بعضی از اون اشکالها این بود که اگر چنونچه این تعهد برای آن از کسی در قیامت استدلال نکند، احتجاج نکند، باید در ظرف امتثال اون میثاق یاد مکلف باشد، برای اینکه اخذ میثاق برای آن است که در ظرف امتثال مکلف تخطی نکند، نه در ظرف محاکمه اون میثاق را دوباره یادش بیاورد. یعنی سه عالم فرض بشود: عالم اخذ میثاق، عالم تکلیف، عالم محاکمه. در عالم محاکمه که قیامت است، حق برای انسان روشن است، لازم نیست که اونجا عالم اخذ میثاق را یادآوری کنند. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، اون روز روشن می شود که ذالک بند الله و الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو الکبیر المتعال. در قیامت نیازی به ارائه اون میثاق نامه نیست، برای اینکه خود صحنه قیامت اگر بهتر از اون نشه اخذ میثاق حق برای انسان روشن نباشد، کمتر از اونی. عالم تکلیف یعنی نشه دنیا که عالم لهو است و لعب است و غفلت، در چنین عالمی باید حجت خدا بالغ باشد. اگر این حجت به زبان عقل است که درست است، اگر به زبان وحی و نقل است که درست است، و اگر به زبان میثاق است، در عالم اول میثاق گرفته، عالم دوم عالم تکلیف است، یادشون رفته، این چه تعهدی است؟ چه سودی برای این تعهد سابق؟ تمام اخذ تعهد برای آن است که مکلف در ظرف امتثال اون تعهد یادش باشه. وقتی در ظرف امتثال یادش نیست، چه فایده برای اخذ تعهد؟ اگر بگید نه، اون جریان میثاق و اشهاد و تکلم و همه اینها مقدمه بود برای میثاق و همه اونها یاد انسان میرود، ضرر ندارد، ولی اصل این که انسان اگر درست بیاندیشد متوجه میشود، این مونده. پاسخش این است که خب این خودش کافی است دیگه، نیازی به اخذ میثاق قبلی ندارد. همین که درست بیاندیشد و درست تعقل کند به مقصد میرسد. خب همین حجت خداست، چه احتیاج به اخذ میثاق؟ یه بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه نقل میکنن، ظاهرا شاید مطابق فرمایش دیگران هم باشد. و این است که در نشأه اخذ میثاق عقل عملی لازم است، عقل از عملی که سود و زیان را بفهمد، خطر و شر رو ضرر رو نفع رو درک بکند. و چنین عقل مخصوص عالم دنیاست، در عالم زر عقل عملی حاصل نیست، اونجا احتجاج ممکن نیست. اگر بگید نه همین عقل که در این دنیا هست در نشأه اخذ میثاق هست، بگیم بسیار خوب. خب اگر اون عقل در نشأه اخذ میثاق خودش بود ولی کافی نبود برای احتجاج و خدا از اون عقل میثاق گرفت، خب باید در همون نشأه اون نشأه باز مسبوق باشد به نشأه سابقه ثالثه. چرا؟ برای اینکه عقل در اونجا هست و کافی نیست. اگر عقل که در دنیا هست، این عقل اولی عملی که باید امضا بکند میثاق را، این در عالم اخذ میثاق نیست، در عالم تعهد نیست. اگر هم باشد، اگر باشد چون که در دنیا هست، اگر در بودنش در دنیا کافی نباشد، این عقل عملی نتواند حجت بالغه خدا باشد، پیام خدا را ابلاغ کند، اونجا که هم هست اونجا هم نمیتواند حجت خدا باشد، اون باید مسبوق باشد به عالم ثالث آخر و آغازا، اونطوری که ادواری ها و اکواری ها میپندارن. این سخن سیدن استاد از هر که باشد این گوشش ناتمام. اونی که ناتمام است این است که این که فرمودن عقل عملی در دنیا ظهور میکند در اون عالم نبود، این ناتمام است. اولا عقل عملی دوتا اصطلاح دارد. یک اصطلاح این است که حکمت عملی را عقل عملی درک میکند، در قبال حکمت نظری که حکمت نظری را عقل نظری درک میکند. میگن انسان یه عقلی دارد که بود و نبود را میفهمد، یه عقلی دارد که باید و نباید را میفهمد. اصطلاح دوم که حق با این اصطلاح دوم است آن است که تمام ادراک ها و اندیشه ها مال عقل نظری است. اون عقل اندیشور انسانی هم بود و نبود را درک می کند، هم باید و نباید فقهی حقوقی اخلاقی را درک می کند. عقل نظری مربوط به ادراک علوم است. عقل عملی کارش درک نیست، کارش اجراست. این همان است که گفته شد العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. مسئله اراده، اخلاص، نیت، محبت، کشش، عزم، همه اینها مال عقل عملی است. مسئله جزم مال عقل نظری است. عقل عملی قوه مجری است برای انسان، عقل نظری قوه مقننه و مدرکه است برای انسان. تمام آرا و اندیشه های انسان به عقل نظر برمی گردد، تمام عزم و تصمیم گیری ها و اراده و اخلاص و همه این گونه از شؤون عملی به عقل عمل برمی گردد. این عقل عملی نباید میثاق را امضا کند. اونی که باید میثاق را امضا کند عقل نظری است که درک میکند، چون اونجا جای درک است نه جای کار، و همین کافی است. بر فرضم که عقل عملی در اون عالم نباشد، چون که ظاهرا نیست، مربوط به عمل هست، اونی که طرف قرار داده است عقل نظری است، اونی که با درک بکند و اون در اون عالم هست. بر تقدیر اینها مطالب زیر مجموعه است، اینها خیلی مهم نیست. عمده آن است که یه همچه عالمی که ذرات ریز را از صلب آدم گرفته باشند و از این و به این ذرات حیات داده شده باشد و از این ذرات زنده تعهد بگیرند، دوباره روح از این ذرات مفارقت کند، این ذرات به صلب برگردند، یه همچی چیزی قابل اثبات نیست. و اون چی که از آیه برمی آید عالم ذریه است نه عالم ذر، از خود آدم هم گرفته شده. عمده آن است که این اشکالاتی که مربوط به عالم ذر بود، برخی ها به کمک روایات خواستن این معنا را از آیه استفاده کنند. اولا خود روایت شاید در حدود 40 روایت یا بیشتر از 40 روایت باشد، اینها بعد از اینکه بعضوها به بعض برگشتن شاید بیش از 10 روایت یا همین حدود نماند، چون بسیار از اینها مال یک راوی است. مستحضرید اگه 10 روایت را یک راوی نقل کرد، این 10 روایت نیست، این یه روایته. در خیلی از موارد است که مثلا شما ببینید آدم مراجعه میکند به این جوامع روایی، میبیند به این که 500 روایت گیرش آمده و فورا ادعای تواتر میکند. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه میخواد بگه شما یه مقداری در ادعای تواتر باید احتیاط کنید، برای اگر شما مثلا 50 کتاب دیدید هر کدام 10 روایت نقل کردن شده 500 روایت، وقتی دیدم 500 روایت نمیبیند جذب پیدا میکند که اینا تواتره. یه قدم که جلوتر میرود میبیند تمام این 500 روایت به 4 تا کتاب برمیگردد، به کتب اربعه برمیگردد. یه قدمی که نزدیکتر میرود میبیند این 4 تا کتاب مال 3 نفره، مال محمدین سلاس است، مال مرحوم محمد ابن یعقوب کلایی نیست، محمد ابن علی ابن بابوی است و محمد ابن حسن طوسی. این شیخ طوسی 2 کتاب نوشته رضوان الله علیه مجمعی، که همون تهذیبی که استفسار. خب پس این 500 روایت به 3 کتاب منتهی شد. این 3 کتاب رو هم که بررسی میکنید ببینید راویان خیلی از اینها یکی هم 50 دشه زرار نقل کرده، 40 دشه همرار ابن عیان نقل کرده، وقت میبینید کم کم اون 500 تا شده 5 تا. این که تواتر نیست، تواتر آن است که تمام طبقاتش متواتر باشد، نه اینکه متأخرین از 4 نفر نقل بکنن و 4 نفر از 3 نفر نقل بکنن. 3 نفر هم گاهی میبینید یکی 2 تا راوی همه اینها یکی 2 نفره. خب بنابراین در ادعای تواتر یه محقق باید محتاط باشه. اینه که در بعضی از روایات ما این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده یقینه، همینه، چون یقین منطقی خیلی کم گیر آدم میاد. البته یقین روانشناختی اله ماشاءالله، این یقین روانشناختی همان است که در کتاب اصول به عنوان قطع قطع مطرح است. این قطع قطع همونه دیگه، یقین منطقی که نیست، چون اگه یقین منطقی باشد قابل استدلال است، قابل ارائه است، قابل دفاع است. ولی یه حالت نفسانی شخص دارد که زود باور است و قطع پیدا میکند، این میشه یقین روانشناختی. خب تو عالم ذر هم شما حالا یه فراغت داشته باشید ببینید که این 37 روایتی که در تفسیر شریف برهان است با اون 30 روایتی که در تفسیر نورالثقلین است، این بحث به ظاهر انسان خیال میکند 30 روایت در نورالثقلین، 37 روایت در نور تفسیر برهان، جمع میشه 67 روایت، باید فکر میکند روایت مستفیض است یا متواتر. بعد در مرحله دوم که بررسی میکند باید خیلی از اینها مکرر است. مرحله سوم که بررسی میکند باید که به 3-4 کتاب میرسی. مرحله چهارم که بررسی میکند باید که این 4 کتاب مال 3 نفره. مرحله پنجم که بررسی میکند باید که راویان خیلی از اینها مشترکن، یک نفر بره بیا بدون نفر میرسد و دستش خالیه. اون وقت چنین کسی دیگه به خودش اجازه نمیداد که فوراً آیه را بر روایت حمل بکند. همونطور یه تحمیل یه معنای از خارج بر قرآن درست نیست، تحمیل یه معنای مستفاد از روایت بر آیه هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه خود ائمه علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسیده است این را بر قرآن عرضه کنی. این مطلب اول. اگه مطابق با قرآن بود بپذیرید، مباینه با قرآن بود رد کنید. البته موافقت کتاب الله شرط نیست ولی مباینت مانع است. خب اینم دو، ما اگر خواستیم ببینیم که این روایات درست است یا نه، نباید آیه را بر روایت هند بکنیم به کمک آیه اول روایت بفهمیم. چرا؟ برای اینکه ما باید اول با قطع نظر از روایات آیه رو بفهمیم که آیه چیه. اما برای ما نه مسئله عقیده رو تأمین میکنند نه مسئله عمل. صرف این که ما آیه رو فهمیدیم، قرآن یکی از منابع اسلام است. بدون اثرت که نمیشه به او معتقد بود، یا بدون اثرت نمیشه به او عمل کرد. اول ما ببینیم آیه چی میخواد بگه، ما قطع نظر از روایت. وقتی فهمیدیم که آیه چی میخواد بگه، اینجا بینویسیم که آیه پیامش اینه، اما نه به او معتقد میشیم نه به او عمل بکنیم. میریم به سراغ اثرت، فرمایش اثرت رو هم گوش میدیم ببینیم چیه، این رو یاد داشت میکنیم. بعد اون چی که از روایات برآمده است بر کتاب خدا عرضه میکنیم. اگر مباین بود فهو زخرف است و مضروب علی الجدار، اگر مباین نبود او رو در بخش سوم مینویسیم، میگیم به این که این مخالف قرآن نیست بلکه شارح قرآن است، مبین قرآن است و مفسر قرآن است. از اون به بعد میگیم قرآن به علاوه اثرت، اثرت به علاوه قرآن که دوتایی پیام اسلام رو دارن، فرمایش رو این است بهی نعتقد و بهی نعمل، این راهشه. خب برای این که به ما خود ائمه سلام بوده که مثل ما خیلی ها روایت جعل کردن، ولی مثل قرآن کسی نمیتونه جعل بکنه بیاره. شما هر چه که از ما نقل شده است بر قرآن عرضه کنید، قرآن میزان است. اگر دیدید حرف ما مباین قرآن بود رد کنید، منوش مال ما نیست. خب ما تا ترازوی سالمی نداشته باشیم که معروضون علیه باشد، روایت بر چی عرضه کنیم؟ هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه قبلا آیه رو با قطع نظر از روایات بفهمیم، یک، اما نه به او معتقد بشویم نه به او عمل بکنیم، فقط بگیم آیه ای رو گفته، این یک. بعد روایات رو بررسی کنیم، دو، مضمون روایات رو بر اون ترازویی که به دست آوردیم عرضه کنیم، سه، اگر مباین بود مضروب علی الجدار است و اگر مباین نبود مأخوذ است، چهار، بعد بهما نعتقد و بهما نعمل تا به شینی تارکم فیکم مستقله. بله دیگه، فقهی اعتقادی هرچی باشه، اما اگر چونچه آیات فقهی رو وقتی عرضه، روایت وقتی فقهی رو که عرضه میکنیم ببینیم اون مباین نیست ولی شارح هست، مطلق رو دارد تقیید میکند، عام رو دارد تخصیص میزند، مجمل رو دارد مبین میکند، مفصل رو دارد مجمل رو دارد مفصل میکند، نأخذ به، چون همه اینها شرح هست. اما اگر رو در روی او باشد، این مضروب علی الجدار است، چه در اصول، چه در اخلاق، چه در حقوق، چه در فقه، در تمام بخش ها هر روایتی که رسیده است اول باید بر این میزان الهی عرضه بشود. اگر دیدیم شارح است نه مباین، مفسر است نه مباین، مقید است نه مباین، مخصص است نه مباین، نه خوز به. اگر دیدیم نه رو در روی او، قرآن برای انبیا اسمت ثابت میکند، این مخالف است، قرآن برای ملائکه اسمت ثابت بکند، این مخالف است، خب این مضروب علی الجدار است. اگر مخالف نبود مباین نبود ولی در همون محدوده اون اصل رو قبول کرد، منتها دارد شرح میکند به تقیید او تفسیص او تفصیل او تبیین، نأخذ به، اینجور. خب نداریم دیگه، ارزم نیست اون جایی که باید اون را بر سنت قطعی عرضه میکنم، چون تو روایات عرض دو تا میزان برای ما ارائه کردن، یکی عرض بر کتاب الله، یکی عرض بر سنت قطعی. این رو یه باب خاصی است، مرحوم کرنی رضوان الله علیه و دیگران هم منعقد کردن، گوشه از روایات مسئله عرض در جریان اخبار علاجی مطرح است، وگرنه اصل عرض اختصاصی به نصوص علاجیه ندارد. اون نصوص علاجیه چون مورد نیاز اصولیین هست اون مطرح می شود، وگرنه روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد هیچ راهی نیست الا بعد العرض علی کتاب الله و علی سنت القطعیه. یعنی قرآنی که نور است معنای گنگی دارد، ما نفهمی به اهلش مراجعه میکنه، بالاخره یه عده هستن میفهمن دیگه. چطور میشه قرآن نور باشه ولی قابل فهم نباشه؟ قرآن که الغاز و معمیات و امثال ذالک نیست، معاذالله که فبود کتابی است ما فرستادیم انا انزلنا لکم نورا، به تعبیر سیدان استاد ترسوی مبارکه نرک فبود توی تبیان و کل شی. اگر این مبین همه چیزاست مبین خودش نیست، خب این چه نوریست که خودش تاریکه؟ این چه تبیانیست که خودش مبهمه؟ خود اهل بیت فرمودن هرچی چون به نام ما زیاد جعل کردن هرچی از ما رسیده است بر کتاب الله عرضه کنید. اگر اهل بیت نفر بوده بودن که نمی گفتیم که دور نمیشه، یکی اصل میشه دیگری فر. فرمود این کتاب بیان الرشد است، نوره، این یک. و ما هر حرفی داریم در زیر مجموعه قرآن داریم نه در برابر قرآن، این دو. شما اصل رو از خود قرآن بفهم، زیر مجموعهش که شرح است، تفصیل است، تقیید است، تخصیص است، همه این کارها بهده ما، اون رو خدا به ما علم داد، دستور داد که بیان بکنیم. اما یه اصلی رو شما احراز بکن، این اصل را که شما فهمیدید اگر اطلاق دارد، خود قرآن شما را به ما ارجاع داد، فبود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید پیغمبر چه میگوید، این خود قرآن ارجاع داد. اگر این عام است تخصیصش به ماست به اذن الله، مطلق است تقییدش به ماست به اذن الله، متن است شرحش به عهده ماست به اذن الله. برای اینکه بود انا انزلنا الیک کتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر رو مبین قرار داد. پیغمبر یعنی اهل بیت علیهم السلام، چون که منزل نفسی اینن، فرقی که ندارن که. خب بنابراین یه وقت است که ما مشکل داریم، این بله حق خیلی از چیزهاست که ما نمیفهمیم، فحص میکنیم، جستجو میکنیم، کمک میگیریم، از روایات هدایت میگیریم به عنوان یک معلم، نه تعبد. خیلی از گاهرات موارد اینه. بعد میریم به محضر قرآن مطلبی رو درک میکنیم. این طور نیست که اگه ما تلاش کوشش بکنیم از روایات کمک بگیریم چیزی برای ما حل نشود، نه بالاخره حل میشه. یه وقت اینه، یه وقت اصلا نه، مستقیماً به سراغ روایت میریم تا متعبداً یه معنای رو گیر بیاریم بر قرآن تحمیل بکنیم، این نارواست. شما جریان تفسیر المیزان سیدان استاد کاملا ملاحظه کردید، بازم ملاحظه بکنید میبینید ایشون تو بحث‌های روایی در قالب موارد به همون نقل روایات اکتفا میکنن، منتها البته در بعضی از موارد نظیر معرفت نفس، نظیر مسئله توحید یا نظیر همه عالم ذر و ذریه بحث‌های مبسوطی تو بحث‌های روایی دارن، ولی در قالب وقتی بحث‌های روایی رو نقل میکنن شرح مبسوطی تو بحث‌های روایی ندارن. سرش این است که ایشون این کارو میکردن، وقتی میخواستن قرآن رو درک بکنن آیات رو میدیدن، با یه چشم آیه میدیدن، با یه چشم روایات میدیدن، اما به عنوانی که اینها معلمن، مثل که دارن درس تفسیر میخونن، نه به عنوان تعبد. بسیاری از روایات هست که راه گشاست، لذا یک آیه که 5-6 احتمال داره، ایشون چون یه چشمش به آیه است یه چشمش به روایات، از روایات کمک میگیره، اون معنای دقیق را انتخاب میکنه و در خلال بحث تفسیری اون معنای دقیقی که ذکر کردن میفرمون کما سیجی او فی البحث الروایی. بعد در بحث روایی که رسیدن میگوینید این روایت این معنای دارد که در بحث تفسیری ما گفتیم. یه وقت است که انسان روایت را به عنوان مفسر، معلم این قبول دارد، این از اون بهترین کارهای یک مفسر است. یه وقتی به عنوان متعبد که این روایت چه میگوید، این روانی است، این مال مرحله است که ما اول بفهمیم آیه چه میگوید بعد روایت را عرضه کنیم. اگر چون خیلی از بحث‌های روایی مربوط به تعبدیات که نیست، حالا در باره خلقت آسمان و زمین است که خبر واحد صحیحش هم باشد صحیح اعلایش هم باشد حجت نیست. حالا منظور از این فی ستت ایام چی هست؟ یه روایت صحیحه زرار دارد، هم چه اثری دارد؟ اثر عملی که ندارد انسان با عمل بکند. اعتقادم که دست ما نیست که با یک روایت ظنی و صدور ما عقیده پیدا کنیم. اگر مبادی اعتقاد حاصل شد که یحصل و الا فلا، شو این در درون آدم میبینید یه تلی از سوالات انباشته است. شما یه روایت را که به این درونتون عرضه کنید تو بحثایی که اونجا یقین معتبر است، میبینید در برابر 30-40 سوال قرار میگیرید. اگه 10 راوی باشد بین این شخص تا امام صادق سلام الله علیه، در تک تک اینها احتمال غفلت، احتمال سهو، احتمال زیاده، احتمال نقیصه هست. همه اینها رو با اصول عقلاییه با تلقین اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نسیان در تک تک اینها. بعد وقتی خود روایت رسیدید به متنم 10 جمله دارد، در تک تک این جمله ها همه این اصول عقلاییه و لفظیه رو باید چه کنید؟ اصالت عدم زیاده است، اصالت اطلاق هست، اصالت عموم هست، اصالت عدم اشتراک هست، اصالت حقیقت هست، در تک تک اینها. وقتی میشه یه انباری از اصول، با این که نمیشه تا یقین پیدا کند خب. مگر یه آدم خوشباوری باشه. بنابراین بر فرض باید صحیح هم باشد، این به درد عمل میخورد، یعنی بحث به درد اخلاق میخورد، به درد فقه میخورد، به درد حقوق میخورد، اما به درد جهان بینی که نمیخورد که. در بحث های این چنینی روایات کلید است، راهگشاست، دلیل نشون میده. روایات را از این جهت حتما باید مسمح نظر قرار داد. لذا ایشون در قالب بحث های دقیق تفسیری می فرمان کما سیجی او فی البحث روایی، وقتی به بحث روایی رسیدن میگن که کما قد تقدمت تفسیرو. خب حالا به هر تقدیر ما روایات رو بر فرض این که اولا از 60 و 70 روایت انسان جذب پیدا نکند که ما 60 روایت داریم، چون اینا وقتی مکرراتش هست بشه به شاید 10 روایت برسیم. از اینا هم که به راویان واحد یا به کتاب‌های واحد برگردید شاید کمتر نصیبی آدم بشه. پس از استفاضه میفته فضل از تواتر. بر فرضم مستفیض باشه در این گونه از مسائل اعتقادی جزم آور نیست، ولی عمدان است که اینها 10 روایت هم که باشه مثل 10 عالم مفسر است که آدم راهنمایی میکنه، از این جهت لبریز از برکت این بحث‌های روایی. مطلب دیگران است که حالا که ثابت شد مثلا یه همچه عالمی ما نداریم، یعنی دشوار است اثباتش، دشوار است لااقل، پس این آیه چی میخواد بگه؟ بعض بله اون در زیر مجموعه برداشت ها متعدد است، ولی خطوط کلی بالاخره یکیه. ما یا عالم جدایی داریم یا همین عالم است. نه دو طرف است، اینا از اول به سراغ روایت میاد، وگرنه الان 5-6 اشکالی که بود دیدیم این روایات با این آیه 5-6 اشکال رو بروست. اون روایات راجب آدم صلب آدم است، این راجب صلب بنی آدم است. اون روایات راجع به زهر آدم است، این درباره ظهور هم است. اون درباره ذریتهوس، اینها آیه درباره ذریتهم است. پس با آیه هماهنگ نیست دیگر. خب اگر کسی بی محابا اول به سراغ روایات برود، اون را اصل بگیرد، بر آیه تحمیل بکند، دستش بازه. اما وقتی ما ببینیم از 3-4 جهت لفظی با آیه هماهنگ نیست، خب باید احتیاط کرد دیگه. بعضی ها چون دیدن این معنا اثبات عالم قبل دشوار است، پرداختن به این که ما این تعهد در همین عالم است، یعنی ذات اقدس اله انسان را آفرید، به او عقل داد، شعور حسی و وهمی و خیالی را به او عطا کرده است، نیازهای او را هم به او تفهیم کرده است. انسان اگر چنون که در همین نشأه به وضع خودش بپردازد، میفهمد که بنده خداست و خدا رب اوست. این مرحله همین نشأه است دیگه، عالم ذری در کار نیست. یعنی عالم ذر را طبق این آیه نمیشه اثبات کرد. البته اگر روایتی باشد یا عالم دیگه ثابت بکند، سر جاش محفوظه. نقدی که سیدنا استاد رضوان الله رو این دارن، فرمان که اینم با آیه موافق نیست، برای اینکه آیه مستقیم نیامده اصل عقد پیمان را ذکر کند، بلکه مصدر به کلمه اذ، فرمود و اذ اخذه، حالا یا وعلم وعلمو اذ اخذه، یا وذکر وذکرو اذ اخذه. چون در قالب موارد اونجایی که فعل ذکر می شود اذکر است، در اونجایی هم که حذف شده است میگن اذکره. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود و اذن تبذت و کذا و کذا، یک قصه را باعث شروع میکند، همین قصه را در آیه دیگر یا در سوره دیگر، اونجا دارد از آیه دیگر همون سوره یا سوره دیگر دارد که وذکر اذ کذا، این نشون میدهد که اون فعل محذوف اذکره. ولی به هر تقدیر اون فعل محذوف چه اعلام باشه چه اذکر باشه، کلمه اذ ظرف زمان است و از گذشته خبر میده. ما باید این رو حفظ بکنیم که موطن اخذ میثاق سابق است. الان ذات اقدس اله دارد به ما تفهیم میکند که بدان که قبلا چنین بود، یا متذکر باش که قبلا چنین بود. پس ما یه عالمی داریم که در اون عالم یه موطنی داریم، او ماشیت فسمه، یه جایگاهی داریم که قبل از این خطاب است. قبل از این جایگاه خطاب به تکلیف می فرماد که با قبلا تعهد سپردی، یادت باشه اون قبل کجاست. اگر ما نتوانیم عالم زر یا ذریه را ثابت بکنیم، از این طرف هم دست ما بسته است، نمی توانه بگم آیه در مدار دنیا سخن بگوید، برای اینکه دنیا ظرف امتثال است و ظرف تذکره است، نه ظرف اخذ میثاق. پس این اون نیست. و اگر بگیم به این که انسان قبلا بود و دوباره به این عالم آمد، که همون میشه شبهه تناسخ، که قبلا با همین وضع بود دوباره به این عالم آمد میشه تناسخ. حالا یه راه حلی رو سیدنا استاد دارد پیش بینی میکنه. میدونید مثلا این سوره مبارکه اعراف که الان خوب ملاحظه فرمودید آیات فراوانی داشت، ولی این جزء غرر اون آیات است. این که میگن مثلا سید آیات سوره مبارکه بقره قل سوره آیات الکرسی است، برای اینکه او یه پیام خاصی داره، چون هر آیه مثل آیات الکرسی نیست، اسم اعظم داشته باشد، برهان داشته باشد به مانند اون. خب گفت کی بود تبت یدا مانند یا ارجبلعی، او به فکر فصاحت و بلاغت است. اما ما باید بگیم کی بود سایر آیات با آیه از اخذ ربک، اون که میگفت همه این آیات کلام وحی بیچون منزل است، اما کی بود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، او به دنبال فصاحت میگرده. اما کسی که به دنبال معارف عقلی میگرده میگه کی بود آیاتی دیگر مثل آیه و از اخذ ربک. حالا ما باید ببینیم که این ظهور رو باید حفظ بکنیم. یه موطنی انسان تعهد سپرد، موتن بعد انسان مخاطب می شود، میگه تو که قبلا تعهد سپردی به عهدت عمل کن. این موتن اخذ میثاق رو الان باید ثابت بکنیم کجاست، مقدم هم باید باشد. یه راه حلی سیدن استاد داره نشون میده. این از جاهاییست که معنای تفسیر قرآن به قرآن خودش نشون میده. تو بحثای قبلی هم ما داشتیم که از طبری گرفته تا صاحب المنار، یعنی از 11 قرن قبل تا قرن کنونی، همه اینها گفتن که القرآن یفسر رو بعض و بعضا، هم طبری گفته، هم جناب فخر رازی گفته، هم در تفسیر مرحوم سید المتعلین هست، هم تو حرف المنار هست که القرآن یفسر رو بعض و بعضا. این المنار قبل از المیزانه. خب اما غالب اینها با المعجم خلاصه می شود، مثل که بعد از المیزان هم تفسیر قرآن به قرآن در مدار هم المعجمه، یعنی اگه کسی خواست یه آیه رو معنا کند بر اساس القرآن یفسر رو بعضه و بعضا، کارش فیش برداری و مراجعه به المعجم و امثال المعجم است. مثلا این آیه رو بررسی میکنه چند تا کلمه داره، تمام این کلمات استخراج میکنه، تمام آیاتی که این کلمات در اونها به کار رفته اونها جمع‌بندی بکنه، به کمک هم یه چیزی رو حل میکنه به عنوان القرآن یفسر رو بعضه و بعضا. این مهمترین کاریست که میشه. اما اونجا که محتوا هست و لفظ در کار نیست، همین محتوا را ذات اقدس اله در آیات دیگر گفته ولی لفظش نگفته، این کار المیزانه. وگرنه خب المرار را همی رو داشت. طبری 11 قرن قبل هم این تعبیر رو دارد که قرآن یفسر رو بعضه و بعضا. فخر رازی 7 قرن قبل هم داره، 7 قرن خودی قبل هم دارد که یفسر و بعضه و بعضه. المناری هم که همزمان بود دارد ایرو. الان شما بنگرید تا معنای القرآن یفسر و بعضه و بعضای سید الاستاد روشن بشود که چگونه ایشون این آیه به از اخذ ربک را به کمک آیات دیگر که اصلا کلمه عهد درش به کار نرفته، کلمه اخذ در اونها به کار نرفته، کلمه شهادت در اونها به کار نرفته، کلمه غفلت در اونها به کار نرفته، اینا نرفته، داره استفاده میکنه. میفرماد به این که ما از این آیه استفاده میکنیم که در یک موطنی انسان وجود داشت به تعهد سپر. میفرماد به این که ما اون چی که از قرآن بهره میگیریم این است که انسان دارای مراحل متعدد و مباطن متعدد از وجود است. یه مرحله است انسان با سایر موجودات در مخزن الهی وجود داشت، برابر آیه سوره هجر که این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس انسان برابر این آیه همانند دیگر موجودات در مخزن الهی وجود داشت. این یه موطن. موطن بعدم که نشه دنیاست که همه برای همه ما مشهوده. موطن سوم و چهارم و پنجم برزخ است و ساحره قیامت است و بهشت یا معاذ الله دوزخ که اون هم مسلم است و یقین نیست. خب اینا همه وجودات انسانه. باز وقتی برمیگردیم به بخش پایانی سوره مبارکه یاسین میبینیم که خدا میفرماد بگه هر چیزی ملکوتی داره، ممکن نیست چیزی بی ملکوت باشه. این منشین الا اندنا خزائنه که سوره هجر بود، در بخش پایانی سوره یاسین دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر چیزی ملکوت دارد، یک ملکوت هر چیزی هم دست خداست. این دو، این ملکوت چیست و این ملک چیست؟ می فرماد فرق ملکوت و ملک همون فرق کن فیکون است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن به یدهی است دیگر، لذا با فای تفریف همون فسبحان الذی به یدهی ملکوت کل شیء. یه وقتی ازشون سوال شد که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن، فبود ما همین سوال رو از سیدن استاد مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن. فبود به خاطر اون آیه پایانیشی که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب ما یه ملکوتی داریم و زمام ملکوت به دست اوست. این ملکوت همون کن خداست. خود ما که ملکیم یکونی، ملکوت ما که کن خداست به دست او و اون کن مقدمه بر این یکون است. هیچ موجودی بی ملکوت نیست، یک ملکوت هر چیزی سابقه بر ملک اوست، دو و همتای هم نیستن، عرض هم نیستن، بلکه این ملک مسبوق به ملکوت است. اونگاه به جنبه ملک که عالم طبیعت است، نشعه کثرت است، عالم حس است، بگن تو که در نشعه ملکوت به اون چهره‌ای که به خدا ارتباط داری بلا گفتی، امروز چرا به وسط الله خفتی؟ مگر نان است که هم اکنون یکی جلوی که دنبال تو، یه موجود دو طبقه هستی، دو یک سکه دو رویه هستی، یه رو به طرف خدا یه رو به طرف زمین. اون روی به طرف خدا هم روی توست، با اون رو گفتی بلا، چرا اینجا میگی لا؟ اونم تویی. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این اخذ میثاق مال ملکوت کل شیء است. وقت به ملک انسان میگوین از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اونجا که ملکوتت را بتونشون دادن. الست و ربکم قالو، با اون چهره به سبقه ملکوتی بلا، اون هم الانم با توست، بیاد بیار، اون مقدمه بر اینه، بیگانه هم نیست، جدا هم نیست و عالم دیگر هم نیست، ملکوت توست، زمام هر کسی هم به دست او. فرمود اگر این چنین گفتیم، هم ظاهر از محفوظ شد و هم اون عالم مسئول از خطاب و غفلت و سهو و نسیان است و هم احتجاج تامه، برای اینکه اون عالم که ما رو رها نکرده که. هیچ کس نمیتواند بگوید ما غافل بودیم یا در محیط شرک تربیت شدیم، برای اینکه این اون روی سکه الانم هست، نشانش که در حال خطر ظهور میکنه. این چی نیست که مشرک در حال خطر رو ترس بگه خدا، که خدا فرمود دعو الله مخلصین له الدین، در اون حال مثل سلمان و ابوذر میشه، مثل اویس قرن میشه، در اون حال انسان مثل اویس قرن میشه، رو ترس. یه وقت از یه معتادی وقتی ترس شلاق را دید میگه توبه کردم. این همون کسی است که مشرک در قیامت وقتی عذاب را میبینه میگه ما که مشرک نبودیم. خدا فرمود انظر کیفه کذب و علی انفسه، ببین چی جوری دروغ میگن، درونشون شرک بیرونشون توحیده. انظر کیفه کذب و علی انفسه، این مثل معتاد است که وقتی شلاق میخوره میگه من توبه کردم. یه وقت است نه، انسان واقعا توبه میکنه، توبه خالص به نسوب. خدا نمیفرمود اینا که رو ترس در گرفتن رو ترس میگن خدا، که دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص خدا را میخواهن و میخوانن. این همون ظهور ملکوت. و انسان وقتی از همه منقطع شد، از کسی که تمام قدرت ها در کنترل اوست، از اون منقطع نیست، او رو میبینه و با انسان هم هست، از انسان هم جدا نیست. با اون حیثیت انسان بلا گفت. و اگر ما رابطه ملکوت را با ملک قوی کنیم، این همیشه میمونه. میبینید این روایاتی که ما در مشاهد مشرف بینا میگیم کلامکم نور، همه حرف های اینا نوره، چون در تمام جزئیات حتی مادی ترین مادیات ما اون سبقه ملکوتی رو حفظ کردن. خب چه کاری حیوانی تر از مسئله نکاح هست دیگه؟ پس در این کار همین شهوت دیگه. همین را فرمودن یه ملکوتی دارد من تزوجه فقط احرز نصف دینه، یعنی اگر ازدواج است یه سبقه ملکوتی هم داره، شما اونه ببین، وگرنه جهیدن نر و ماده تو حیوانات هم هست. خب نگفتن قضا میخوری چه بگو، دست میشوری چه بگو، میری پای راست اول جورو بذار، خب همه رو اینا گفتن دیگر. اینی که میگم کلامکم نور یعنی همین، هیچ چیزی نیست که ما را به یاد خدا نندازد. حتی نکاح که من تزوجه فقط احرز نصف دین. خب اگر این کار یه سبقه ملکوتی دارد، کار دیگه ندارد، انسان ندارد. پس انسان یه سبقه ملکوتی دارد که از اون جهت همیشه میگوید لا بلا، نه قالو زمان ماضی باشد و گذشته باشد و الان با چهره ملکوتی نگوید بلا. میگه الانم که با چهره ملکوتی میگه بلا، خب همین رو نگاه کن، چه به عالم اخلد الالعرض شدی، تعالا و الى کلمت سواب بشود، تعالا اتلو علیکم بشود، بالا بیایید، چرا اخلد الالعرض بشوی؟ اون فهمت وذکر، وذکر اون موطنی که خدا از تو پیمان گرفت تو گفتی بلا. خب این ظهور از حفظ شده، سبقت اون عالم حفظ شده، تناسخی هم لازم نیامده، محضورات دیگر. حالا ببینیم میشه ای رو تثبیت کرد یا نه.